حاج آقای پناهیان سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام و درود خدمت همه بینندگان خوبی که دیروز حماسه آفریدن، نه مردم غزه رو تنها نگذاشتن بلکه از اونها تشکر کردن که مردم غزه در حال آزادسازی مردم جهان از دست صهیونیست ها هستن.
چه خوب،
مردم غزه دارن جهان مسیحیت و جهان اسلام رو آزاد میکنن، جهان سیاست رو از این ددمنش ها آزاد میکنن، چون رژیم اشغالگر قدس شیشه عمر صهیونیسم بین الملل هست. همه صهیونیسم بین الملل هم تازه نیست، ولی اینجا شیشه عمرشون هست. اونها به شدت یک قدرت دینی، البته دین تحریف شده هستند و افراد متدین فقط میتونن در مقابل اونها بر بیان و جهان رو اوضاعش رو تغییر بدن.
امروز که اصلا واقعا مردم درخشیدند و خروشیدند، همه آزادی خواهای عالم خواسته مردم عزیزمون در جای جای میهن پهناور اسلامی، جنس حضورشون کاملا متفاوت بود و سالهای قبل
بله.
خیلی فرق میکند. هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی، الا بران که دارد با دلبری فسالی. قصه قصه حسادت بود و این نکته ای رو شما که شاه بیت فرمایشاتتون بود در شبهای گذشته، که حسادت در امور معنوی خیلی پررنگتر و قویتره و بعد داده بودید که به این قصه بپردازیم. امشب منتظریم مترسد صحبتهای شما رو خواهیم شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تشکر میکنم از خیلی از بینندگان عزیز که این تعمق رو در موضوع حسادت پیدا کردن و حالا بعد از این تأمل میشه عمیق‌تر هم تازه درباره حسادت صحبت کرد. حسادت یه امر رایجه در بین انسان‌ها، ممکنه پدیده خاصی تلقی نشه، ولی اونجایی که میاد در امر معنوی شدیدتر میشه، بعد در سرنوشت جوامع تأثیرگذار میشه، تبدیل میشه به یک موضوع حساس و قابل تأمل
و یه جاهایی معضل واقعا به معنای
بله. و یه دفعه آدم احساس میکنه انگار همه این دین آمده اون رو از بین ببره و همه این دین در چالش با موضوع حسادت طراحی شده، و اگر کسی این رو بگه بیراه نگفته، کما اینکه امام صادق علیه السلام نقطه مقابل تقوا رو حسادت نامید و امیرالمومنین علی علیه السلام چالش اولیاء خدا در طول تاریخ رو حسادت نامید، و همچنان ما در این فضا قرار داریم تا ظهور حضرت. و سوال مهم باید این باشه که در ظهور حضرت حسادت چه خواهد شد؟ آیا چگونه برطرف میشه؟ چون با وجود حسادت که نمیشه حضرت بیان دو حکومت بکنن. حالا برای اینکه به این حسادت معنوی و یا به تعبیر دیگه حسادت به ولایت و یا به طور خاص حسادت به علی ابن ابی طالب علیه السلام بیشتر بپردازیم، من یک بار یعنی بیشتر توجه کنیم
بله.
و دریابیم، یک بار حسادت رو ترجمه کنم بر اساس تجربه اولین چشمه های حسادت در کودکان. انسان موجودی خودخواه آفریده شده و این اصلش چیز بدی نیست، دنبال لذت ها و منافع خودشه و این هر دو چیزهای بدی نیستن اگر مصادیقش رو درست انتخاب بکنه. ولی یک ماجرای اینجا وجود داره، ما منافع و لذت های خودمون رو از روی تجربه و دست دیگران شروع میکنیم به آموزش دیدن. بخشی از این منافع و لذت ها رو در خودمون میفهمیم، مثل بچه وقتی که گرسنه شه، ولی یک کمی از اون شهود درونی خودش که خارج میشه که حالا چه چیزهایی به نفع من هست در محیط، ما معمولا این رو از روی دست دیگران میبینیم. به همین دلیل میبینید کودک اسباب بازی داره، تا میبینه اسباب بازی دست یکی از دیگه هست او رو شروع میکنه به گرفتن، به اسباب بازی خودش بی‌اعتناست، تا وقتی که یکی بخواد اونو ورداره، دوباره کسی اونو ورداره میگه اون داره از این لذت میبره، پس اونو من تصاحب کنم. دیدید این همچین صحنه ای رو؟
بله زیاد.
خب این نمادی است از این که انسان وقتی میخواد منافع و لذت‌های خودش رو درک بکنه، میخواد با تجربه دیگران و آنچه در دست دیگران هست اینها رو برای خودش نشانه گذاری بکنه. منتها بزرگتر که میشه میبینه بده بره بگیره، کم کم در درونش تبدیل میشه به کینه و نفرت. اینجا اون بخش بد حسادت رو میاد.
یه جاهایی هم جالب خودش ممکنه بهتر از اونو داشته باشه.
دقیقا همینطوره. ولی وقتی که تجربه دیگران رو میبینه، اون مرغ همسایه قازه بله. یکی از ریشه های حسادت هست. پس تا اینجا اصل حسادت معلوم شد. حالا 7 مرحله داریم برای اینکه این حسادت شدید و شدید و شدیدتر بشه. من این 7 مرحله رو به صورت تحلیلی خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. پس وقتی که فرد بزرگتر شد همین وضع کودکی رو داره، روانشناس هم میگن از 3 سالگی حدوداً حسادت خودش رو نشون میده. کانت میگه یه غریزه درونی انسانه، کاریش نمیشه کرد. خیلی ها نتونستن ریشش رو تحلیل بکنن حتی، ولی همه قبول دارن یک صفت جهانی و عمومی است. خب بریم سراغ مراحل شدت پیدا کردن این کینه حسادت.
یه سوال بپرسم، الان با این نکته که راجع به کانت گفتیم، آیا حسادت واقعا یک صفت جدا ناپذیر از انسانه؟
بله، یعنی به صورت طبیعی و غریزی در وجود انسان هست. روانشناس ها این رو اذعان دارن و در روایات هم که دیدید ائمه خدا رسول خدا علیهم صلوات المسلمین فرمودن بله در همه هست.
ولی باید جدا کنی از خودت.
حالا باید در مرحله اول این رو کنترل کنی، در مرحله دوم ریشه کن کنی. کنترل، مقابله، ریشه کن. من میخوام 7 پیشنهاد در نحوه برخورد با حسادت بعدن بدم و 7 روش برخورد غلط با حسادت رو هم معرفی کنم
که بتونیم بگیریم دستمون. آره،
ببینیم که چیکار باید کرد. ولی فعلا بذارید مراحل تشدید این حسادت رو من عرض کنم. پس حسادت کی شدید میشه؟ وقتی که تو تجربه دیگران رو از لذت و منفعت میبینی و نمیتونی بگیری. بتونی بگیری که مثل بچه ها میگیری خلاص، یعنی دیگه تشفی خاطر پدید اومده. اگر این حسادت قابل رقابت باشه، در موضوعاتی که قابل رقابت باشه، من میتونم این حسادت رو کنترل کنم شدید نشه. مثلا اون یه ماشینی خریده، منم میرم میخرم، میرم بهترش رو میخرم. در اموری که من بتونم رقابت بکنم حسادت زیاد شدید نمیشه. البته بسیاری از فعالیت های مردم در رقابت ها از سر همین حسادت، به خاطر ادفاع این حسادت. ولی اگر قابل رقابت نباشه، دقت فرمودید،
کار خیلی سخت،
کار سخت میشه. من مثال مادی قابل رقابت نبودن رو بزنم. مثلا طرف قدش بلنده، همه هی تحسینش میکنن، خب منم نمیتونم قد خودم رو بلند کنم. این چهرش زیباست، مثلا این امتیاز شغلی داره که من نمیتونم اصلا اون امتیاز رو، این قابل رقابت نیست. به هر حال
من باشم قیدش رو میزنم.
خب اجازه بدید ما در مورد روش برخورد بعدن صحبت کنیم، چون روش برخورد درست و غلط داریم. حالا اینا روش های مختلفی است.
آره،
من میخوام فعلا بگم چی بله تشدید میکنه. اگه قابل رقابت باشه حسادت میفته توی مسیر رقابت و ادفاع میشه، تبدیل به یک کینه درونی نمیشه، شاید حتی تبدیل به غبطه بشه. ولی اگر قابل رقابت نباشه کینه شدیدتر میشه. این یک. دوم این که اگر علت برتری اون فرد معلوم باشه، زحمتی براش کشیده، باز قابل تحمل تره،
کار کرده دیگه.
ولی اگر علتش معلوم نباشه یا زحمت کشیده من ندونم اون رو، من باور نکنم این علت رو، اینجا حسادت دوباره تشدید میشه. حالا شما حساب کنید این رقابت پذیر نباشه، علتش هم معلوم نباشه. اینجا حسادت حتی ممکنه جلوه عدالت خواهانه پیدا بکنه، چرا اون، چرا من نه، چرا اینجوری. حسادت تشدید میشه و کینه توزی بالاتر میره. اگر در واقع علت در علت رقابت معلوم بشه و طرف زحمت کشیده شده باشه برای اون، زحمت کشیده براش، این در واقع برای آدم قابل تحمل میشه، علت رقابت.
بله، میگه زحمت کشیده. بله.
اما اگر این علت رقابت زحمت نباشه، فضل خدا باشه، و خدا خیلی ناجور تو قرآن گاهی میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، چی کارش باید بکنه آدم این رو؟
دوست داشتم دادم بهش.
خب این یه کمی اوضاع رو تشدید میکنه. اینجا من میخوام ریشه های این که معنویت وقتی به میون میاد چجوری حسادت تشدید
آره،
میشه.
آره، اون گره ها رو کجا رو داریم دست میذاریم روش.
آره بله. درسته. مرحله بعدی، مرحله چهارم، اگر این مسیر برتری او احتمالی باشه، مثلا میگن ایشون احتمالا از عرفاست، یه چیزایی هم داره، هیچیش معلوم نباشه، باز آدم قابل تحمله. مثلا ما و آقای بهجت، خب میگن آقای بهجت برتری دارن، ولی همچین مهر نزدن که انشالله ما هم چه بسا به ایشون برسیم. مثلا یا محاسبات مردم این رو میگه، این بازم قابل تحمل تر میکنه ماجرا رو. اما اگر یه سند محکمی به نام قول پروردگار به عنوان نبی و قول پروردگار برای وصی و سند محکم پیدا کرد، تا سند محکم پیدا بکنه یه دفعه این حسادت میزنه بالا، و این چیزیست که ما هنوز امتحان نشدیم. یعنی ما باید مواجه بشیم از نزدیک با یک امام معصوم، اون وقت ببینیم چند مرده حلاجیم. حالا ما اجمالاً میدونیم این مسیر اطمینان برای برتری اگر مستند بشه جلو چشممون، یه دفعه حسادت تشدید میشه.
مثلا پیغمبر ما میاد، یهو میگن ایشون خاتم الانبیاست، یعنی بعد از اینم دیگه هیچ پیغمبری نخواهد
اومد. تا وقتی که ایشون با همون اخلاق خوبش تو مردم هست، دوستش دارن، سند از آسمون میاد، دیگه نمیتونن تحملش کنن. مگه نمیگفتن اون
محمد امین؟ بله. بله.
ولی سند که اومد این اوضاع رو خراب میکنه. مثلا امام زمان ارواح الله الفدا ظهور بفرمان، یکی از بچه های مسجد رو بر دیگری ترجیح بدن، یه دفعه ممکنه یه قتل عامی توی بقیه صورت.
چرا اون، چرا من؟
تا وقتی که احتمالاً همه دور هم دیگه هستیم، چه بسا همینجوری تعارفی هم بگیم ایشون هم با بهترن، اشکال نداره. دقت فرمودید؟ یه دفعه کجا تشدید میشه. مثل قابیل، قابیل هم همینطور بود دیگه، دید قربانی
مهر قبولی. بله.
ابلیس هم همینطور بود، سجده امر الهی و به هم ریخت. حالا اینشون فردی است که از فضل خدا و همه این مراحل چهارگانه تشدید شده. اگه من بتونم از کنار ایشون برم و فاصله بگیرم ازش، این کار رو خواهم کرد. باشه آقا، شما برتری، من دیگه تو این شهر نمیمونم، من میرم. خب اگر اینجوری شد، باز حسادت کاهش پیدا میکنه. اما اگر یه جور دیگه شد، آقا ما با این با هم زندگی میکنیم و هر روز هی برتری او به رخ ما کشیده میشه،
اتفاقی که ما بیایم یادمون بره، شما تکرار میکنیم،
و بعد این تشدید میکنه حسادت رو، این کینه رو، دیگه نمیدونه آدم چی کارش بکنه. حالا نمونه ها تو این زمینه ها خیلی زیاده ها، ولی مردم عزیز، دوستان مخاطب خوب، نمونه هایی که تا حالا ذکر کردیم و هی یه دونه یه دونه به نظرم به ذهنشون خواهد اومد. یا یه نمونه ای که گفتن جنگ جمل چرا پیش اومد، چرا اون فرد از خانواده بود در واقع به نوعی اومد این کار رو. حضرت حدود 7 تا دلیل برشمردن که 7 بار ایشون حسادتش علیه من هی تشدید شد به این دلائل، نمونه هاشو ذکر کردن. خب این دیگه میرسه به اینجا دیگه، دقت فرمودید، عوامل تشدید رو حضرت بیان میکردن. حالا اگه تونستیم ازش فاصله بگیریم، فاصله میبریم. اگر جلو چشممون مثلا حضرت رسول میامدن، همون حسودان رو توی که موفق نشده بودن در یک عملیات، پای رکاب امیرالمومنین میگذاشتن، میگفتن حالا برید، آقا اینا دیگه هیچیشون نمیمونه برگردن. از اینجا به بعد بحث جالب تر میشه. ما که نتونستیم از کنار ایشون هم فرار بکنیم و همیشه هم در معرضش هستیم و در خانه امیرالمومنین باز و در خونه ما هم که بسته و هر دفعه هم که میایم این دره رو هی داریم میبینیم. و این کارهایی که خدا بازی در میاره ها، یعنی امتحاناتی است که طراحی کرده
خدا. عیار اینها مشخص بشه بزنه بیرون.
احسن. هیچ کس نمیتونه از شر فتنه حسادت نجات پیدا کنه. خدا تا آخر یقتو گرفته. اگه خدا میخواست رحم کنه تو امتحان حسادت، حالا اون من که میدونم علی برتر است، در رو ببندید، حالا اینا دق نکنن. نه، میخوام دق بکنن. حضرت فرمود هر کی نمیخواد در خانه علی باز باشه برود شام رو نشان داد.
یعنی هی نمک رو زخم حسادتشون میپاشن.
باید حل کنن. افراد
خودت درست کن.
باید حل کنن. و این امتحان مال همه است، مال ما هم هست. حالا باید ببینیم این امتحان از ما چجوری گرفته میشه. به حسبه، کلون به حسبه.
پناه بر خدا.
حالا اگر بنا شد همین فردی که برتری غیر قابل رقابت پیدا کرده، از فضل خدا مستند هست و همیشه هم پیشش هستیم، سرپرست ما و رئیس ما هم باشه، چی میشه اون وقت؟ خیلی سخت‌تر میشه دیگه.
بله. او بخواد به تو بگه چیکار کنه.
اون بخواد بر ما حکومت بکنه و ما باید بر او مثلا یعنی ولایت او رو بپذیریم. دیگه اینجا واقعا من نمیدونم اونا چی کار میکردن، ولی مردن دیگه، یعنی زدن به وادی کفر دیگه. از وادی اخلاق اومد رفت تو عقاید، رفت تو از مسائل فردی اومد رفت تو مسائل اجتماعی. این من نمیتونم همینجوری برتریش رو تحمل بکنم. ذکر برتریش منو اذیت میکرد. اون وقت من این بیاد حکمرانی بکنه، به همین دلیل آدم‌های خوب حکمرانی بکنن دشمن بیشتر دارن،
به خاطر حسادتشون،
به خاطر حسادتی که تو یه عده‌ای هست دیگه، مخصوصا نخبگان و خواص جامعه. امیرالمومنین یه کلامی دارن می‌فرمایند این مردم به ولایت هر کسی جز من راضی تر بودن. یه نامه‌ای نوشتن، آخه پرسیدن شما آخه با نسبتتون با برخی دیگر از خلفا چیه؟ فهمون الان وقت این سوال تو این بحران. بعد نوشتن در این حال 10 نفر رو شاهد کردن رو بخوانید بر مردم و بعد قصه رو شرح دادن و بعد فهمون مردم ولایت هر کسی رو راضی بودن جز من. خیلی حرف مهمیه. خوبا حاکم نباشن خیلی از دعواها میخوابه. این حرفا رو از کنارش رد نشیم، خواهش میکنم.
اگه وقتی خوبیا رو نبینی و نفهمی چی؟ بازم حسادت بکنی؟
نه، اینا معمولا حسادت هاشون وقتی شدید میشه که میدونن خوبه. بذارید صریح بگم، یه نفر خیلی مقاله زده برات فقیه مینوشت، میگفت من وظیفم، من خودم وظیفه میدونم و مینوشت، روزنامه داشت و اینا، میگفت من توی این کشور عالمی روشن فکرتر و زاهدتر و شجاعتر از مثلا رهبری نمیشناسم، ولی من نمیتونم تحمل کنم. اسم حسادت رو نمی آورد، اون حسادت خودش رو تئوریزه میکرد، چون باهوش بود.
روح این کار حسادت دیگه،
باهوش بود تئوریزه میکرد. خب مرحله آخر حسادت دیدیم چقدر شدید شد. حسادت اگر معنوی باشه، مخصوصا ولی خدا بیاد سرپرست بشه، این مرحله آخرش دیگه کشنده است. اگر این مرحله آخر بشه باید ولی خدا رو کشت، باید رو به قتل رسون. مرحله آخر چیه شما حدس میزنید؟ از اینکه او ولایت داره بالاتر یه چیزی منو دق مرگ بکنه
که فرزندان او؟
نه، او وقتی ولایت داره اگه بشه باهاش رفیق شد یه چیزی بماسه به آدم باز خوبه، اما اگر یه کمی گوش تلخ باشه بری پیشش شمع و خاموش بکنه، این دیگه شمشیر کشیدن تله و زبیر. ما باید علی رو بکشیم و امیرالمومنین در مقام خلافت گوش تلخی میکرد. یه دفعه اومد بیت المال رو مساوی تقسیم کرد. آقا این هیچ کس نمیشه باش رفیق بشه، یه باندی درست کن، اون باند نگه دارن حکومتت رو، دم اونا رو ببین لاعقل، تو یه دونه رفیق برای خودت نمیگذاری. توجه فرمودید چی شد؟
لشدت عدله شاید از اینجا. همین منظر آره. میشه بهش نگاه کرد.
ریشش بحث حسادته که این بیان میشه پوسته ظاهریشه. آقا شما به حکومت رسیدی، اینجا من اینجوری نوشتم، اگر به اصطلاح بنا شد که رئیس ما باشه و اجباری بود، امیرالمومنین چند وقت پیش چی فرمود؟ از دست قضا حکومت دست من افتاده و الا نمیگذاشتن، در اون نامه‌ای که به معاویه نوشت این رو فرمود. خب حالا دست شما افتاده، یه کمی با ما کنار بیا. با هیچ کس کنار نمی اومد.
نگردار اینو به دردت میخورن
ابدا. از این بدتر وضعیتی بود که رسول خدا به وجود آورد. رسول خدا هم نه یک رفیق برای خودش نه برای علی نگه داشت. نه این فکر نکنیم که امیر رسول خدا مهربون بود، امیرالمومنین گوش ترخ بود. همه میدونستن ایشون وقتی خشن هست میومدن شکایت میکردن آقا امیرالمومنین خشن رفتار میکنه. بعد میفرمود لا تشکو علیان، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب، انه خشنون فی ذات الله، او در راه خدا این خشونت رو داره. من موندم رسول خدا چرا یه باندی برای خودش درست نکرد؟ از روز اول هر کی میومد باش پیمان ببنده میگفتن خب انا شریک، میفرمود نه. و اصلا خیلی ها رو تاروند، 13 سال طول کشید به خاطر همین گوش تلخی بود. اینجوری حسادت معنوی شدید میشه. حالا دیگه راه حلای درست و غلط در مقابلش هست،
فردا انشالله اگر موافق باشید. خیلی ازتون ممنونم. دعا بفرمایید که دعای سحر رو بشنویم انشالله.
من این خاطرات این بچه ها رو میشنیدم جسته و گریخته. اجازه میدید من یه مطلبی رو عرض کنم؟
بفرمایید.
ریشش اینه که اینا حسادت نداشتن. به همین دلیل میتونستن روزه برن.
خیلی خوب.
برتری حسین رو پذیرفته بودن. خدا انشالله برتری اولیاء خدا رو ته قلب ما قرار بده.
الهی آمین. خیلی خوب. خدایا عاشقان را بساز، خستگان را بنواز و دیگران را از چشم دوستانت بینداز. خیلی ازتون ممنونم.